پرداخت بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم از شما و از توضیحاتی که دادید. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنونم از شما.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم آقای نصرالهی عزیز. آقای بهروز، برگردیم به خود فیلم و اینکه الان حداقل این چند کار آخرات کلن کار لانتیموس این شکلی هست، دعوت به تأمل میکنه، دعوت به فکر کردن میکنه مخاطب رو، میگه من بخوام به یه زبونی حرف بزنم که تو فکر کنی من چرا به این زبونه حرف زدم، چرا این شکل رو استفاده کردم. این بخش از سینمای لانتیموس رو میشه بهش پرداخت؟
دقیقاً. من اتفاقا میخواستم قبل از اینکه حالا وارد خود فیلم بشم، وارد اپیزودی توضیح بدم که چرا اصلا چنین مسئله رو مطرح کردم راجع به این فیلم، دقیقاً همون نکته که شما فرمودید. اون تغییری که به نظر من ایجاد شد که گفتم از کشتن گوز مقدس به بعد تا بیچارگان اتفاق میفته، خب یک جا یک نیشی زدم، گفتم یک دیسپوزیتیوی در واقع دو حوزه میزانسینش ایجاد میکنه. حالا همین نکته که مثلا عباس نصراللهی در واقع بهش اشاره کرد، حالا این تاکیدها و تکرارهای تکنیکی، این که من تو بیچارگان از مدسی فیشای بخوام استفاده بکنم، توی در واقع سوگولی دائم دیزالو های متعدد سوپر ایمپوزی که در پایان فیلم داره اتفاق میفته که خودش در واقع یه جوری چکیده ای از تمام اون فیلمه. جدای از این، یک در واقع بحثی که در کنار این میزانسن داره، میزانسن اخلاق گرایانه است. از در واقع کشتن گوزن مقدس به بعد فیلم های لانتیموس لحظات و رویکردهای اخلاق گرایانه داره. تو فیلم های قبلش اینطور نیست. دندانیش فقط داره یک وضعیت رو برای ما توصیف میکنه، آلپ همینطور، خرچنگ همینطور، یعنی یک دنیایی رو ساخته، اینه همجور داره میگه تا پایان.
ولی تو اینجا ما رو با موقعیت اخلاقی به چالش میکشه.
دقیقاً. یعنی تو کشتن گوزن مقدس من میگم دیگه، پدر خانواده و یکی از اعضای خانواده رو بکشه که همه نمیرن، چیکار باید بکنه؟ و بعد ما اونجا مادری رو میبینیم که بعد با بچه‌هاش مبارزه کنه برای زنده موندن. یا بعدتر در سوگولی در واقع این اتفاق میفته، روی کردی که اونجا در واقع در اون حاکمیت در واقع اون زمان در قرن 18 هم داره اتفاق میفته، و بعدش حتی در واقع فیلم بیچارگان. میگم این فیلم انواع مهربانی دقیقا بعد از این تغییراتی که ایجاد شد، یعنی چه به لحاظ اون تطورات تکنیکی و چه به لحاظ این در واقع چینش میزانسن اخلاقی، در واقع یه جور بازنگری سینمای لانتیموس، بازنگری لانتیموس در سینمای خودشه به نوعی. ببینید تو اپیزود اول لانتیموس داره خودش رو میبینه که من یک فیلمسازیم که بیچارگان رو ساختم پر از ستاره، و اتفاقا دوست داشتم فیلمم دیده بشه، یعنی برخلاف فیلمهای قبلیم که احتمالا دنبال مخاطب خاص بودم، من یه فیلم با ستارهای فراوان آوردم که ببینن فیلممو، همونطور که ترانس مالک تو فیلم خط سرخ باریک 2 دقیقه جان تراولتا رو میاره که فیلمش دیده بشه. یعنی شما وقتی ستاره میاری اینا میخوان فیلمم رو ببینن اصلا همه. خب اینجا خودش رو تسلیم جریان اصلی دیده، و بعد یه جایی استودیو بهش میگه که تو باید بکشی اینو، یعنی باید با ماشین بزنی، و بعد میگه که نه من این کارو نمی کنم، میخواد مخالفت کنه با جریان اصلی، کنار گذاشته میشه، استودیو این رو کنار میذاره. بعد دوباره خودش زاده میشه. اما استون در واقع باستابی از خود این آدمه، این خودش رو مجدد میبینه و بعد میگه که وای دارم موقعیت رو از دست میدم، اگه فیلم بعدی من بازیگر اما استون رو به من ندم برای فیلم بعدی، دوباره مجبورم همسرم بیاد بازی کنه. حالا آریان لابت تو بازیگر خوبیه، حالا من کاری ندارم. و بعد دوباره برمیگرده، یعنی با اون خودش در واقع رقابت میکنه و تسلیم جریان اصلی میشه. این در واقع یه آلترناتیوه. اپیزود دوم به نظر من یک رویکرد بینابینی و شبه مستقلگونه داره، یعنی مثل رویه‌ای که شاید مثلا فیلمسازی مثل استیون سودربرگ در 2-3 دهه اخیر داشته، فیلمسازی که مثل پل توماس اندرسون داشته، خود ترانس مالک، جیم جارموش، فیلمسازهایی که در واقع یه جور شبه مستقلن، یه جور مستقل هستن ولی یک جاهایی در واقع تسلیم اون نظام میشن. تو اپیزود دوم اینه دیگه، یعنی در واقع اینکه شغل اون فرد پلیس هم هست یه جور یک جهانبینی در واقع دولت محور دیگه، یعنی پلیس به عنوان قانون، به عنوان پدر، به عنوان آن چیزی که این جایگاه رو ما به این فیلمساز دادیم و هر چی که میخوایم بهش بدیم رو این باید قبول بکنه. ولی این یه جایی میگه که نه، در واقع این یک رویکرد شبه مستقل از این، یک نمودی از یک فیلمساز شبه مستقل، فیلمسازی که ادای مستقل بودن رو در میاره اما باز با اون نظام همدسته. اپیزود سوم میخواد جدا بشه دیگه، یعنی این یک آدمیه با اونا، بعد میره کنار، میذارنش کنار. بعد این با خودش میگه خب اشکال نداره، من خودم میرم دنبال اون چیزی که شما میخواستید، من با شما که بودم به اون اتفاق دست پیدا نکردم، اون چیزی که من بهش باور داشتم که اون خواهر دوقلو اون دختر چیز بود شما قبول نکردی، باشه منو کنار گذاشتی، من خودم میرم دنبالش. میره دنبالش ولی و اون رقص و پایکوبی بدبینانه یه دیگه آخر فیلم، یعنی این در واقع منبعث از یک نگاه بدبینانه فیلمسازیه که در واقع مستحیل شده در شرایط سینمای هالیوود. یعنی میگه آقا تو رقص و شادی ولی یه چند کیلومتر رانندگی میکنی و میکشی اونو. و بعد اون بخش اولی که من به تو گفته بودم که اون راننده رو تصادف کن بکش، اون با خیال راحت یه جو نشسته رو ساندویچش داره سس میریزه میخوره. من همه چیز رو برنامه ریزی کردم، تو هیچ کاری نمیتونی به عنوان فیلمساز مستقل بکنی، همه چیز در هالیوود خلاصه میشه.
درود بر شما. ما تقریبا 2 دقیقه زمان داریم آقای فرهانی، شما این پاید آره
جمع بندی. من زیاد صحبت کردم.
نه وقتمون کلن محدود بود.
من حالا فیلم رو، من در پاسخ با آقای نصراللهی این رو بگم، ببینید ما وقتی از منطق فیلم صحبت میکنیم، من یک تخیلی دارم، تخیل من ضرب شده در عالم واقعیت، درست؟ اگر من میخواهم فیلمم رو بسازم باید پشتوانه تخیلم رو نشون بدم، این یعنی منطق، نه اینکه حالا چون فیلم من سوراله، که من با واژه سوراله مخالفم درباره این فیلم، منم اصلا این واژه رو به کار نبرده،
من
عجیب انگاری. خب اگر من میخواهم چیزی رو در فیلم توضیح بدم، منطق در حد اقتضای داستان رو باید توضیح بدم، درسته؟ نه اینکه بیام حالا صغرا کبرا بچینم و خیلی از جهان بیرون خیلی وام بگیرم، اونه منظور اینها نیست، لطفا خلط مبحث نکنیم در این باب. اما بخوام یه جنبندی بکنم درباره فیلم لانتیموس خیلی سری، اون هم این هستش که اون نظامی که فیلم به دنبالشه به طور کلی در 3 تا اپیزود، در اپیزود پایانی خودش رو به شکلی نشون میده که بگه این چیزهایی که همه این افراد در پیش هستن واقعا هیچ کدوم به جاودانگی نمیرسه، با مرگ اون شخصیت پایان، اون شخصیتی که دوقلوش بوده، این رو خیلی واضح به ما نشون میده و یه جورایی حتی باز دوباره ارجاع روایی به اسطوره شناسی داستان گیلگمشه. فرصت نیست، من میخواستم یه توضیح کوتاهی درباره این داستان بدم که تو اونجا هم گیلگمش به این نتیجه میرسه که جاودانه شدن بی‌معناست اساسا و نمیشود جاودانه شد. این تمام تلاش فیلمه که تو اپیزود سوم درش جمع‌بندی بکنه. من همینجا بحث رو میبندم چون دیگه فرصت نیست.
متشکرم از مدیریت زمانت، واقعا ممنونم.
سلام
آقای بهروز، از شما خیلی سپاسگزارم. ممنونم از توجهتون آقای فرهانی.
مخلصیم.
از شما همینطور دعوتتون میکنم این فیلم رو ببینید، فیلم عجیب و غریبیه، باز اولش هم در معرفی گفتم الان باز بهتون میگم، ولی برید و این فیلم رو تماشا بکنید. خدا نگهدار.
به قمار باز
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم، بیا ما منتظریم.
حقیقت
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم، به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ساقط کنیم، حکومت ها شد تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ساقط شدن، ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، ما وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، و کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشوند. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشوند.
در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کمون که آمدن قبلها، سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر ما. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند. ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است.
برخیز و علم بردار ای یار ای یار برخیز و علم بردار ای چشم و دل بیدار بر قل قدم بگذار روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد و قادمون اجدادت نابودی ما از نسل فتح اهریمن کی ما میترسیدیم از دشمن اینجا عشق کودک پیروز است اینجا خون بر موشک پیروز است سرباز ما حریف ظالم
من حریف شما
حریفت منم حریفت منم
حریفت منم
منم که اهل ایرانم حریفت منم
حریفت
الله لبنانم حریفت منم از عراق راه افتادم حریفت منم به شاه نجف دل دادم حریفت منم شبیه هر فلسطینی حریفت منم اینی آهامی اندینی باز یعنی باگهن باز یعنی باگهن بیستادن تا عبد باز یعنی باگهن بیستادن تا عبد سرباز خود آقابت می شود والله والله نسل من الله والله والله نسل من الله
والله والله نسل من الله
حتى
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌خواهد. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادس بانو پیدا شد.
بهش بگو مادم هاش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ هاشه؟ کسی تنها تو اون نمیده.
من شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده اشغال شدی خورد و خوراک بودمونه.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هستی.
درخت نباشه. حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من تو رو سارا سارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ تادی. هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم. در این برنامه درباره یک اسم میخوام خدمتتون به اختصار صحبت بکنم و اون زکریاست. ما دانشمند بزرگ فاخری داشتیم به نام زکریای رازی. صحبت اصلی و موضوع اصلی عرض بنده املای این اسمه. زکریا رو با رزه می نویسیم. خیلی می بینیم که اشتباهاً زکریا رو تحت تاثیر کلمه ذکر و امثال اون با دالزال می نویسن. زکریا که نام پیغمبری هم بوده و در قرآن کریم هم به کار رفته، این نام همونطور که عرض کردم با رزه و ارتباطی به واژه ذکر و امثال اون نداره، ذکر و مذکور. بنابراین لطفاً زکریا رو با دالزال ننویسید. بنده نام کوچیک دیدم، نام کوچیک فکر میکنم یکی از همکلاسانم بودن دوره دانشگاه که در شناسنامه ایشون با دالزال اومده بود و هر بار که استاد ما از روی فهرست نام ها حضور و غیاب می کردن و به اسم ایشون برمی خوردن، آقای زکریای فلانی، اینو یادآوری می کردن و دوستمونم می گفتن که خب در شناسنامه با دالزال اومده و استاد می گفتن که خب شما بده و استاد میگفتن که خب شما برید سعی کن شناسنامتون رو عوض کنید. به هر حال سعی بکنیم این رو متمایز بدونیم و زکریای با رزه رو با دالزال ننویسیم. اگرم عزیزی اسمش زکریاست و به اشتباه با دالزال نوشته شده، انشاءالله میتونن درست بکنن با مراجعه به ثبت احوال. من مطمئنم که عزیزان ثبت احوال چنین اشتباهی نمی کنن و نام زکریا رو با دالزال نمی نویسن، با رزه می نویسن. تا برنامه دیگهی که در خدمت شما باشم، شما رو به خداوند بزرگ بسپارم.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برای ارتباط با ما از این دو شماره استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30,000-1035. ساعت 17 است. از تهران تا موریس عنوان برنامه ایست که همینک از رادیو گفتگو میشنوید.
کلونل فضل الله خان آن روز اول فروردین 1299 به کاخ گلستان دعوت بود برای مراسم سلام نوروزی، اما نرفته بود. نهار را به خانه یک